بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية، أعني سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. إن شاء الله هميشه تحت توجهات خاصه حضرت بقیت الله الأعظم حضرت مهدی موعود باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. السلام عليك يا ثار الله وابن ساره والوتر الموتور. در ادامه صحبت هامون در مورد آیات زیارت عاشورا، آیات بصیرت و آیات بیداری به این فراز رسیدیم که وتر الموتور به چه معناست؟ علل تنهایی سید الشهدا چه بود که بعد از 50 سال از رحلت رسول اکرم، در حالی که هنوز بودن کسانی که پیغمبر رو درک کرده بودن، جز اصحاب پیغمبر بودن، در لشکر عبیدالله بودن، کسانی بودن تابعین بودن، فاصله زیادی بین رحلت و زمان حضور پیغمبر با حادثه یا عاشورا نمیگذره. جامعه به کدام سمت و سو میره؟ چه اتفاقی افتاد که این حادثه عظیم رخ داد؟ عرض کردم که این سوالیه که 1400 سال شیعه داره از خودش میپرسه. علل تنهاییه ابا عبدالله چرا وتر الموتور شد، یکه و تنها شد؟ عرض کردیم که در این موتور شدن، یکه و تنها شدن، نقشه عظیمی وجود داشته، یک نقشه خیلی حساب شده. جامعه از قبل از بعثت پیغمبر، اینها رو دیشب خدمت عزیزان عرض کردم که چطور از قبل از بعثت پیغمبر این نقشه ها بوده و چگونه اجرا کردن. استراتژی اولشون مصادره قدرت بود. اینها تحت این استراتژی که به عنوان مصادره قدرت مطرح کردن، با اون زمینه‌هایی که از قبل بر جامعه اسلامی ایجاد کرده بودند، بحث رو به اونجا رسوندن که گفتن علی جوانه برای خلافت. علی رو جوان حساب کردند. اون همه تأکیدات پیغمبر رو به بوته فراموشی گذاشتن، شبهه ایجاد کردند. در فضای شبهات چنان فضا رو تاریک کردن تا تونستن تحریفات خودشون رو اعمال بکنن. این تحریفات رو اعمال کردن، امیرالمومنین رو به عنوان کسی که جوانه و جوان لیاقت برای سرپرستی جامعه اسلامی نداره مطرح کردن، در حالی که اینها میدونستن دارن چی کار میکنن. کاری که کردن در همون سقیفه، در همون ابتدای امر این بود که روح تسلیم بودن رو از مسلمان ها گرفتن. این روحی که حدود 100 سال طول کشید تا این حضرات ائمه معصومین تونستن این روح رو دوباره در پیکره جامعه اسلامی بدمند. اون اتفاقی که میبینیم بعد از ولایت عهدی و اون جریاناتی که برای امام رضا ایجاد کردن بر اساس تربیتی که جامعه اسلامی پیدا میکنه در مدت این سالها تونستن کار رو به جایی برسونن که بعد از امام رضا دیگه هیچ انشعابی در شیعه ایجاد نشد، هیچ تفرقه ای در شیعه ایجاد نشد، در حالی که بعد از امام رضا علیه السلام امامای مایی که به امامت رسیدند نوجوان بودند، به ظاهر کودک بودند. امام جواد 5 سالشون بود، امام هادی 7 سالن، وجود مقدس صاحب الزمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا 5 ساله است، اما هیچ کدام از شیعیان دیگه انحرافی درشون ایجاد نمیشه. اون روح تسلیمی که در سقیفه از مسلمون ها گرفتن خیلی طول کشید تا این روح دوباره در پیکره این جامعه دمیدن این حضرات. کار به اونجا میرسه که دوباره جامعه روش پیدا میکنه، به بالندگی میرسه که وقتی این علی ابن جعفر که در گلزار این شهدای قم این توفیق رو دارن که در کنار این آقای عظیم و شان دفن هستن، فرزند امام صادق دیگه، امام جواد 7 سال 8 سالشه، میشه عموی پدر امام علی ابن جعفر، عموی پدر امام جواد هست، اینقدر یعنی 3 تا نسل بالاتر. اما روایت میگه که راوی میگه وقتی که در مسجد کوفه نشسته بودیم پای درس علی ابن جعفر، محاسن سفید، ابروها سفید به روی چشم آمده، مسجد کوفه مملو و از شاگردها نشستن پای درس علی ابن جعفر، یه دفعه میبینن این آقا از منبر و کرسی درس پیاده شد، پای برهنه دوان دوان رفت به سمت مسجد. همه متعجب چه اتفاقی افتاد، دیدن علی ابن جعفر رفت به سمت در مسجد، نوجوانی از در داره داخل میشه، خودش رو انداخت روی پاهای این، پشت سر آقا حرکت کرد، این پیر مرد اوورد این نوجوان 8 ساله رو بر روی کرسی نشون، خودش 2 زانو مقابل آقا نشست، این گونه احترام کرد. بعدی هم که آقا میخواد بره، میره خودش کفش ها رو جفت میکنه برای امام جوان. راوی میگه وقتی که امام جوان تشریف بردن، عده‌ای از شاگردان اعتراض کردن، گفتن آقا شما با این سن و سالتون عموی امام رضا هستید، شما چرا این کار رو میکنید؟ چرا کفش جفت میکنید؟ چرا اینجوری به پای آقا افتادید؟ میگن یه دست به محاسنش کشید، گفتش که اذا کان الله عز و جل لم یؤهل هذه الشیبه و اهل هذه الفدا هذه الفتا کیف اون که رو فزدو، وقتی خدا این ریش سفید من و لیاقت این امر مهم، امر امامت ندونست، این نوجوان رو لایق این لباس و این منصب دونست، من چطور بخوام فضیلت اونو انکار بکنم؟ جامعه رو دوباره برگردوندن. چند سال طول میکشه این انحرافاتی که در سقیفه ایجاد شد، چه ضربه ای زد که امیرالمومنین رو جوان میدونن. امیرالمومنین وقتی که فاطمه زهران نصف شب دست حسن اینو میگرفت در خانه مهاجر و انصار میرفت در میزد، میفرمود مگر یادتون رفته قدیر خم رو؟ مگر یادتون رفت و سایایی که پدرم رسول اکرم به شما مردم کرد، به مهاجر کرد، به انصار کرد؟ چرا رفتید با کسی دیگه بیعت کردید؟ چرا اون همه فضایلی که پدرم گفت و سایایی که کرد فراموش کردید؟ یه جمله جواب میدن، میگن خب ما چه چیکار کنیم؟ علی که نیومد، ما اگه علی میومد با علی بیعت میکردیم. علی نشست تو خونه، ما رفتیم با کس دیگه بیعت کردیم. فاطمه زهرا میفرمود مگر یادتون رفت پدرم علی، پدرم رسول اکرم فرمود مثل علی مثل الکعبه یدور و ولا یدار. شما باید برید دور علی طواف کنید، کعبه که نمیاد دور شما بگرده، که مثل علی مثل مثل کعبه است. جامعه به کدام سمت و سو رفت؟ چه کرده بودند در این مدت؟ چه شبهاتی ایجاد کرده بودند؟ چه بلایی سر این جامعه اسلامی اومده که شم طبق اون بیانی که دیشب خدمتتون عرض کردم سینه رو سپر میکنه، بعد از اون همه فجاعی که در عاشورا به بار میاره سینه رو سپر میکنه، میگه اللهم انت شریف و تحب الشرف، خدایا تو شریفی، شرافت رم دوست داری، و تعلم و انی شریف، تو خودت میدونی که من انسان شریفی هستم. به خاطر اینه که این روح رو گرفتن، اونم برای خودشون میخواستن، یعنی گزینشی عمل میکردن. اینها وقتی که اجتهاد رو وارد کردن گفتن حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما بسه، ما خودمون میتونیم از قرآن احکام خودمون رو به دست بیاریم، دیگه نیازی به ولی خدا نداریم، نیازی به امام نداریم. اینها برای خودشون اینو نمیخواستن. چرا؟ دلیل تاریخه که وقتی امیرالمومنین به ظاهر به خلافت رسید، چون خلافت ظاهریه این، ولی اینها که ولایت رو از اول داشتن، وقتی به خلافت ظاهری رسید، این بدعتی که عمر ملعون گذاشت، این نماز تراویح رو، امیرالمومنین فرمودن که نمیخواد دیگه کسی شبهای ماه رمضان نماز مستحبی اونم به جماعت بخونه، همون فرائضتون رو بخونید. فریاد وا عمرا بلند شد. تاریخ میگه امیرالمومنین میفهمد دیدم داره جنگ در درون جامعه مسلمان ها شکل میگیره، که سنت عمر رو میخواد تغییر بده. چی شد اون موقعی که علنا عمر اومد گفتش متعتان محللتان فی زمان رسول الله انا احرم ما و اعاقب علیه ما؟ چرا اون زمان کسی صداش بلند نشود؟ چرا وقتی که یزید ملعون ملعنون بالفسق، که الان در علن فسق انجام میداد، سگ بازی میکرد، میمون بازی میکرد، در علن شراب میخورد، با اون جوانیش اومد به حکومت رسید، خودشو خلیفه مسلمین خطاب کرد، چرا یه نفر نگفت این جوانه لیاقت امامت رو نداره؟ چون چنان کاری کرده بودن، اون کاری کرده بودن که خواص اون عالم، علم عالمانی که دین نداشتن، اونهایی که دنبال دنیای خودشون بودن، اینها رو در مشت خودشون گرفته بودن. یه مشت خواص، ضربه‌ای که خواص در زیار در حادثه عاشورا بر پیکره اسلام زدن، هیچ کسی نتونسته بود اون ضربه رو بزنه. تو این فیلم مختار که بعضی وقتا نقد بهش میکنیم، یه سری مطالب خوبم هست، خوب بیان شده. این جریان، این که خودشون رو صاحب نظر میدیدن در برابر امام رو خوب به تصویر کشید، که این فاجعه و عمق مصیبت وترال موتور شدن در همینه. فضای جامعه رو به جوری ترسیم کرده بودن، جوری مهیا کرده بودن که کسی مثل مختار میاد میگه که امام حسن داره میره برای جنگ با معاویه، اما این جنگ من میدونم چون به شکست میانجامد به یاری حضرت نمیرم. خودشو صاحب نظر میدونه، خودشو در این وسط وقتی امام یه امری رو داره انجام میده، مقابله با امام، حرف امام رو گوش نکردن، صلاح و مصلحت رو اندیشیدن، این عین کفره، این اسلام نیست. اسلام گفتم تسلیم بودن داره میگه، لا اله الا الله. بعضن یه جریاناتی در این تاریخ انسان میبینه، به خود سید الشهدا، مصیبت این جریانات برای من از اون تیری که به قلب ابی عبدالله زدن سنگین تره. این که مثلا کسی مثل ترماه، کسی که با امام بوده، میاد به امام میگه که آقا شما چرا میخواید برید سمت کوفه؟ کوفیا با پدرت علی اینجوری کردن، کوفیا با برادرت امام حسن اینجور کردن، آدم های نامردین، بی‌معرفتن، شما سمت کوفه نرید، بیاید بریم سمت یمن، من برای شما 20,000 همشیرزن آماده کردم. تو حرف امام دارن حرف میزن، به امام دارن لا اله الا. اینجا همین ترما میگن وقتی که به ظاهر عشق ابی عبدالله داره تو سینش هم میزنه حسین حسین میگه ها، اما وقتی نزدیک کربلا میشه، وقت متوجه میشه که قرار دیگه به شهادت برسند، میگه آقا پس اجازه بده من آذوقه زن و بچه‌مو ببرم یه پولای تهیه کنم به اونها بدم خودمو سری برمیگردونم. رفت، راستم میگفت، میدونه قرار، میدونه هر کی بیاد اینجا کشته میشه، اما رفت برگشت. وقتی که برگشت هنوز نرسیده به کربلا، خبر شهادت ابو عبدالله رو شنید. یعنی میخوایم بگیم که اون کسایی مثل ترما که 20,000 شمشیرزن هم میگه آماده داریم آقا بیا بریم سمت یمن، اون کسی که آذوقه زن و بچهش رو بر حسین ابن علی مقدم بداره، اون به درد حسین نمیخوره. امام تمام عوالم در ید قدرتشه، میدونه داره چه میکنه. اینکه به امام مشورت دادن و گفتن که آقا شما نمیدونی، متوجه نیستی، این نکته‌ای که میگفتم اینه دیگه، مختار داره اینو بیان میکنه که آقا تون تیکای اولش که امام حسن انگار حالیش نیست، من میدونم که باید برم، نرم به سمت این جنگ، تو این جنگ به ضرر من تموم میشه. توی مختار میفهمی، امام نمیفهمه، امام میدونه، اما کود بحث تسلیم بودن. این خواص ضربه هایی که زدن بسیار سنگین تر بود. این کار خواص بود که روح مجاهدت رو، روح ایثار رو از جامعه گرفت. دیگه مردم، اونهایی که حقیقت رو نمیدونستن، دیگه دنبال حقیقت نرفتن. دنبال چی کار میرفتن؟ نشون داد دیگه، میرفتن سراغ زندگی خودشون، مشغول کشاورزی و زرع و کشت و کار خودشون میشدن. میگفتن ما تو همین کار خودمون موفق باشیم، نغمه زن و بچه‌مون رو بتونیم ببریم، خدا از این بیشتر از این از ما نخواسته. این کار رو کردن، دیگه دنبال حقیقت نرفتن. اونهایی هم که بال پرواز داشتن، حقیقت رو فهمیده بودن، دیگه حال و حوصله رسوندن خودشون به کربلا رو نداشتن. وقتی انسان دقت کنه ببینه ابن عباس چرا از قافله کربلا جا مونده، جای تعجب داره. وقتی نگاه کنه این محمد حنفی فرزند امیرالمومنینه، از قافله کربلا چرا جا میمونن؟ این خواص چه مشکلی در وجودشون بود؟ این روح تسلیم رو گرفته بودن دیگه، خودشون صاحب نظر میدیدن در برابر حضرت. اون هارون مکی وقتی که اومد مقابله خیلی انسان‌ها، در میگم یواش یواش 100 سال طول کشید تا این روح رو که در سقیفه از جامعه گرفته بودن حضرات معصومین، 100 سال طول کشید تا دوباره به جامعه برگردوندن. وقتی سیب رو نصف میکنه مقابل هارون، هارون مکی میگه اگر من بهت بگم نصف این سیب پاکه نصفش حرامه چه میکنی؟ گفت آقا به حرف شما گوش میدم، میدونم، یقین دارم که نصفش پاکه نصفش نجسه. اینجوری مطیع باید باشه. به اینجا میرسن که وقتی که از در میاد تو، اون مرد خراسانی نشسته داره به آقا میگه، به امام صادق که بیاید خراسان، اونجا کسانی هستن یاری شما رو کنن، قیام بکنید. حضرت بهش میگن بلند شو برو تو تنور بشین. تا این جمله رو میشنوه شروع میکنه به لرزیدن. آقا من حرف بدین نزدم، عذر میخوام، اشتباه کردم. امام ادامه نمیده صحبتو با این. هارون مکی از در میاد تو، امام بهش میگه هارون برو توی تنور بشین. آتیشش داره میره بالا. سوال نکرد آقا قضیه چیه، برای چی برم؟ سری بلند شد رفت تو تنور کشید. این وتر الموتور شدن اینجاست، کار به جایی میرسه که دیگه سراغ این ذوات مقدس نمیرفتن. والباب المبتلا به الناس، خدا خواسته این ذوات مقدس محل رجوع مردم باشن، مردم بیان در خانه این ذوات مقدس دین و دنیاشون از در این خونه بگیرن. اینها کاری کردن که بین مردم و این ذوات مقدس فاصله انداختن. علامه طباطبایی صاحب کتاب تفسیر المیزان خیلی یک نکته کلیدی به دست شیعیان میده در بحث وتر الموتور که چرا وتر الموتور شد حسین. ایشون میفرماید که من خیلی تحقیق کردم در روایات فقهی که وجود داره از حضرات معصومین، کتاب شرایع الاسلام کتابی هست که تمام کتب روایات فقهی رو جمع کردن، اون روایاتی که از ائمه معصومین در مورد فقه در مورد حلال و حرام به دست شیعه رسیده، به دست مسلمون ها رسیده رو جمع کرده. علامه طباطبایی میگه که من تمام این کتاب شرایع الاسلام رو از اول تا آخر خوندم، دیدم فقط 3 روایت از وجود مقدس ابا عبدالله امام حسین نقل کردن. این میفهمید یعنی چی؟ یعنی مردم به اندازه یک فتوا دهنده، به اندازه یه مجتهد سراغ حسین نرفتن که حسین بیان کنه مسائل شرعیشونو، این به دست من و شما برسه. انقدر فاصله انداختن که کسانی مثل عایشه در تاریخ نقل میکنه عایشه بر کرسی فتوا مینشست فتوا میداد، شریح قاضی فتوا میداد، ابو هریره ها باید این کاری کردن که ابو هریره بیاد مسائل رو بیان کنه. چرا؟ چون اینا همونو میگفتن که اینا میخواستن. این عمق فاجعه است. 3 روایت فقهی از امام حسین بیشتر نقل نشده. این وتر الموتور رو بیان میکنه. چرا حسین تنها شد؟ چه کردن که مردم نرفتن در این خانه؟ چه بلایی سر جامعه اسلامی آوردن؟ اینها باید معماهایی که باید جواب داده بشه. اگر این معماها جواب داده نشه، در فضای تاریک سال 61 هجری قمری در برابر امروز و فردای جامعه بشری قرار میگیره. امروز و فرداها دوباره دچار این اشتباهات میشن، مسلمان ها دچار اون اشتباهات میشن. این وتر الموتور، اینها باید بررسی بشه که خواص اینجا چه کردن، آیا به وظیفهشون عمل کردن اونجوری که باید؟ راه رو آماده می کردن، فضا رو آماده می کردن که مردم بیان در خانه اهل بیت، انگشت اشاره ها به این سمت باشه، نکردن. این یکی از مسائله که مردم روح تسلیم رو از مردم گرفتن. جای دیگه وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که سفره ماویه رنگین بود. اینها کاری کرده بودن که مردم دنیا پرست بشن، مردم بیشتر دنبال دنیای خودشون باشن تا دین خودشون. برای چی این حرف رو میزنی؟ روایات مقاتل رو میخوام بیان کنم. روایت مقتل میگه خیلی حرفها، روایت مقتل میگه خیلی ها که آمدن کربلا برای این که با ابی عبدالله بجنگن، در عزای پول علوفه 1 شطورشون اومدن. یعنی به قول امروزی ها جمع بکنی ها 100,000 نمیشه، 100,000 گرفتن اومدن شرکت کردن در خون ریختن خون حسین. اینها همون کسایی بودن که برای به غنیمت بردن اموال سید و شهدا با هم دیگه مقابله می کردن، سرعت می گرفتن، هم دیگه رو راوی میگه که در بعد از شهادت ابی عبدالله میشنیدم صداهایی که میگفتن ان الحسین لیس بفقیر، حسین آدم فقیری نبوده ها، مال و ثروت زیاد داره، حمله کنید. دنبال چیا میرفتن؟ چه چیزهایی رو به غارت بردن؟ آخه اینها به کجا رسیده بودن؟ سر سفره کی نشسته بودن؟ این لقمه حرام ها چی بود؟ اون جمله ای که ابی عبدالله در روز عاشورا وقتی هی خطبه میخونه برای این مردم اثر نمیکنه، یه جمله ابی عبدالله میفرماید انما ملعت بطونهم من الحرام، شکمهای اینها از حرام پر شده که حرف من حسین در اینها اثر نمیکنه. شکمهای اینا از حرام پر شده که محبت من حسین در حق اینا اثر نمی کنه. یه بطائنی هست این نقل می کنن وقتی که کاروان هور جلوی ابی عبدالله رو گرفت، صبحش وقتی کاروان امام حسین می خواد حرکت بکنه، ابی عبدالله دستور داد تمام مشک ها رو پر کنید، هرچی مشک هست آب پر کنید. گفتن آقا منزل بعدی زیاد فاصله نداره، این همه مشک نمیخواد. حضرت همونن نپر کنید. مثل امروزی روایات میفهمند که آب بسته شد دیگه بر خاندان روز هفتم محرم. خب ابی عبدالله دستور میده تمام مشکا رو پر کنید. پر میکنن. وقتی که میرسن به کاروان هور، میاد جلوی کاروان ابی عبدالله رو میگیره، راه رو میبنده. تشنه بودن، ابی عبدالله دستور میدن همه من همه این هزار نفر رو آب بدید، آب میدن. ابی عبدالله فرمودن که تمام اسبهاشون هم آب بدید، شترهاشون هم آب بدید، آب دادن. بعد این بطائنی که نقل میکنن در تاریخ میگن از بسی تشنه بود دیرتر از همه رسید، خیلی هم تشنش بود، عجله داشت. وقتی رسید به این ناقه هایی که روی این ناقه ها مشک بود، ابی عبدالله بهش میفرمایند که دهنه این مشک رو باز کن. نمیفهم، اصلا متوجه نیست. تاریخ میگه ابی عبدالله آمد خودش در مشک رو باز کرد، این لب مشک رو برگردون، آب رو در دهان، لبه مشک رو در دهان این بطائنی گذاشت، این آب خود جون گرفت. همین بطائنی میگه روز عاشورا وقتی دیدم همه دارن به امام حسین نیزه میزنن، چیزی دستم نبود، سنگی برداشتم و من هم زدم. پیش امیر این جمله رو میگه برای اینکه جایزه بگیره. ملعت بطونهم من الحرام، شکمهاشون از حرام پر شده. نه تنها حرف حق در اینها اثر نمیکنه، این همه ملاطفت ابی عبدالله در حق اینها، این همه لطفی که ابی عبدالله به اینها کرد در حق اینها اثر نمیکنه. اینها به خاطر وتر الموتور شدنه. ادامه بحث انشاءالله طلبتون برای شب آینده، وقت داره میگذره. السلام علیک یا ابا عبدالله. شب هشتم ماه محرمه، تا چشم هم بذاریم. شام غریبان اومده، تا چشم هم بذاریم. بعد روزه گودال رو بخونیم، تا چشم هم بذاریم. بعد روزه اسارت رو بخونیم. چقدر زود میگذره این محرم. نمیدونم چه اسراری هست. سلام علیکم. نمیدونم چه اسراری هست در این ذبح عظیم که وفدیناه به ذبح عظیم، در به مسلخ بردن فرزند توسط پدر. چون وقتی نگاه میکنیم در داستان ابراهیم علی نبینا و آله علیه السلام، با اون مقام و جلالتی که ابراهیم داره خلیل الله، من میخوام بگم که تو این آزمایش سربلند بیرون نیامد. یعنی خدا یه ذبح دیگه، مذبوح دیگه فرستاد. اون موقعی که دستور میرسه باید بچت رو جلوی ما برای ما سر ببری، چون و چرا نداره ها. 3 روز البته صبر میکنه، شب اول خواب دید، شب دوم، شب سوم وقتی به پسر میگه همچی خواب دیدم، اسماعیل هم درنگ نمیکنه، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، بابا هر چی بهت امر شده همون انجام بده، ان شاء الله منو از صابرین میبینی. صبر میکنم. اما وقتی که خب کارد رو تیز میکنه، اسماعیل و پاره جگر رو خیلی حرفه ها میگم، یه آزمایشات خیلی سنگین بوده. اسماعیل رو رو مذبح میذاره که قربانگاه میبره، یه کاری کرد دست و پای اسماعیل رو با تناب بست. من میگم به خاطر همین بود بوچ فرستاد. چرا حالا دست و پای اسماعیل رو بست؟ پدر طاقت نداره دست و پا زدن بچه رو ببینه. گفت نمیخواد، دلشو نداری نمیخواد، این گوسفند رو سر ببر نبرید. اما همین روایت ابی بصیر از امام باقر میگه که وقتی هاجر متوجه شد که ابراهیم بچهشو برده به مذبح برای اینکه ذبح بکنه، وقتی برگشت نگاه کرد زیر گلو شد، جای کارد رو گلوی اسماعیل دید، ففزعت واشتکت داد زد، فزع کرد، همش دیگه لب به شکایت باز میکرد تا 3 روز. بعد از 3 روز دق کرد مرد. مادره این یکی. میایم پایین تر، تاریخو دارم میگم، من روزه نمیخونم، تاریخ میگم. امشب دیشب یه روزه خوندم، خاک بردهانم، اذیتتون کردم، ببخشید. امشب فقط تاریخ میگم. وقتی میایم جلوتر، نمیدونم چه عهد و پیمانیه که با خدا دارن این اولیاء خدا. عبدالله پدر حضرت رسول الله، خب عبدالمطلب عهد و پیمان بست که اگر 10 تا پسر خدا به من بده، یکیشونو در راه خدا سر میبرم. حالا این عهد و پیمان چی بوده من نمیدونم. حضرت آیت آی محسن آیت الله محسنی اینها باید بیان برای ما بگن که چه عهد و پیمانی بوده که موحد دیگه. عبدالمطلب نمیشه بگیم که بر عقاید جاهلی این عهد و پیمان رو بسته. یه عهد و پیمانی بوده توی عوالمی، باید یکی از بچه‌هاشو سر ببره. خب وقتی که 10 تا پسرش بزرگ شدن، به سن رشید بودن رسیدن، یه روز عبدالمطلب گفت برید پیش مادراتون آمادتون کنه، فردا باید بریم کنار خونه خدا قرعه بندازم، یه نفر باید قربانی بشه. این بچه ها اون شب، تاریخ میگه، تا صبح مادرها نخوابیدن، نگاه میکردن به قد و قامت های بچه هاشون که فردا قراره یکی از اینها به مذبح بره، به قربانگاه بره. میگن وقتی که صبح شد، 9 تا بچه اومدن، عبدالمطلب اومد، بقیه و ابو طالب اومد، همه اومدن، دیدن عبدالله نیست. اومد پیغمبر، دید مادر عبدالله این بچه رو در بغل گرفته، میگه نمیذارم ببریدش. اونقدر گریه کرد این مادر، عبدالمطلب به زور عبدالله رو کشید، گفت میدونم قرعه به نام بچه من میفته، میدونم، چون از همه زیباتر بود عبدالله. بردن قرعه انداخت، توی این 10 تا قرعه به نام عبدالله افتاد، پدر پیغمبر ما. لا اله الا الله. همه اهل مکه اومدن گفتن عبدالمطلب یه بار دیگه قرعه بنداز. تا 3 بار قرعه انداخت، 3 بار نام عبدالله. اونقدر طولش دادن تو اون روز تموم شه، کار به فردا بیفته. فردا میگن اکرم نامیه، تاریخ نقل میکنه، اومد جلو گفت عبدالمطلب یه کاری بکن، به جای عبدالله، حالا که قرار عبدالله از بین بچه های تو بره، بین عبدالله و 10 تا از شطورا قرعه انداخت. قرعه انداخت بین 10 تا شطور عبدالله، باز اسم عبدالله اومد. هی میخوان نمیذارن، اصلا این زنا این مردم مکه گرفتن دور عبدالمطلب و نمیتونن از عبدالله دل بکنن. تاریخ میگه به خاطر اینکه خیلی زیبا بود عبدالله. 20 چطور قرعه انداختن با عبدالله، قرعه به نام عبدالله افتاد. 30 با عبدالله کار به جایی رسید، قرعه انداختن بین 100 تا شتر و حضرت عبدالله تا قرعه به نام شترها افتاد. دیگه سنت شد دم هر انسان مسلمان 100 تا شتر باید داد. حالا چرا 100 تا شتر بالاخره بعد از این همه در اومد؟ میگن وقتی که 90 تام بازم در اومد دیگه عبدالمطلب گفت دیگه حجت برا من تمامه، دیگه این همه قرعه انداختم نام عبدالله رو اومد، عبدالله رو برد به قربانگاه. تاریخ میگه وقتی که خواست عبدالله رو اون سنگ بخوابونه دست و پاشو با تناب بست. چرا؟ چون پدره نمیتونه دست و پا زدن بچه رو ببینه. آی 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 اینم باید بره. نه نمیخواد، پس همون 100 تا شتر رو بده. یه نفر فقط دل این کار رو داره، یه نفر فقط میتونه این دست و پا زدن رو ببینه. از جوانی 18 سال گذشتم بهر دوست، محرم اسرار خواهد کار هر اغیار نیست. راوی میگه تا صدای علی اکبر بلند شد یا ابا آی پدر به داد من برس، میگه دیدم ابی عبدالله آمد. چه صحنه ای رو دید؟ ببینه علی اکبر فقط تعوه به سیوفهم اربن اربا، علی اکبر قطعه قطعه روی زمین افتاده، ابی عبدالله از اسب زمین افتاد. فسا از سبع مرات وا ولدا وا علی، یا نعره می زد از دلش حسین. چرا؟ چون دید علی اکبر داره این پاها رو رو زمین می کشه. گفت دست و پا می زنی تو دست و پا، من دست و پا گم کردم، راه برگشتم به سوی خیمه را گم کردم، اینجا ابی عبدالله نشست. چه صحنه ای رو دید؟ این همه زخم جوانش خورده، به زنب علی اکبر خورده، فقط تعوهم به سیوفهم میبینه ابی عبدالله، اما یه زخمی رو پهلوی جوانش دید. دیدبان ایز پهلوی علیش و جوانش و دریدن. نشست حسین اونجا، گفت سنان و نیزه به پهلوی نازکت خورده. علی جان سنان و نیزه به پهلوی نازکت خورده که زخم بر بدنت زد، مگر حسین مرده؟ اینجا راوی میگه بلند بلند ابی عبدالله گریه کرد. تمام دشمن سپاه دشمن ایستادن دارن صدای زجه و گریه حسین رو میشنوند. این زجه و گریه یه جانس، یه جان پدرش علی، اون شبی که ما همسرش زهرا رو داره قوس میده. راوی میگه فزدید علی دست از قوس کشید، سر به دیوار گذاش، بلند بلند گریه کرد. علی جان مگر دستور ندادید آ بلند بلند گریه نکنیم؟ بفرماید مگر ندیدی الان زخم پهلوی زهرا رو از سویدای دل ناله بزن یا حسین؟